که بتونه توانمند بکنه هر کسی رو که از خودش دفاع بکنه. یه بخشی از این توانمندیش توانمند کردن هشت و شعبی بود که بتونه جبهه عراق رو تقویت کنه، یکی توانمند کردن حزب الله که بتونه توی به اصطلاح لبنان از مقابل رژیم اشغالگر قدس چکنه. توانمند کردن ها کارش بود. حالا این توانمند کردن های نظامی رو همه میبینن، ولی توانمند کردن های جبهه فرهنگی رو نمیبینن. یه بخش توان حاج قاسم و تیمش این بود که هنرمندان همین جبهه مقاومت رو شناسایی بکنه، توانمندشون بکنه، برسونشون مرحله، یعنی باشون یه مثلا فرض یه مؤسسه اینا بیان راه بندازن، مؤسسه بتونه تو فضای مجازی کار بکنه، بتونن به اصطلاح رادیو درست کنن. خیلی از این به اصطلاح رادیوهای مستقلی یا مثلا فرض کن شبکه‌های مستقلی که الان تو جبهه مقاومت درست شده، همش با کمک‌های مستشاری حاج قاسم بود. از این که نباید ما موقعی که میریم داخل یک کشور فقط به سازماندهی نظامی فکر کنیم، باید مردم رو آماده در صحرا بکنیم. همیشه جزء تئوریای حاج قاسم بوده. لذا میبینید شما چطور میشه که توی لبنان یه جمعیتی آمده به عنوان حزب الله که الان ارمنی ها اینا رو قبول دارن، اهل سنت اینا رو قبول دارن، اینا رو مثل برادرهای خودشون میدونن. اگر اینا فقط خط مشی نظامی داشتن که اینطور نبود. ببینید باید به ماحصل نگاه کرد. ماحصل کار حاج قاسم یه جریان فرهنگی اجتماعی است. من خودم یک سال فکر میکنم 62 بود یا کمتر یا زودتر رفته بودم لبنان، یه شهری داره به نام بریتال، شیعه نشینن ولی حجاب خاص خودشون دارن. چند نفر از خانواده بسیجی یا پاسدار برای آموزش به اصطلاح اون مقطع رفته بودن بریتال. من حدود 4 سال 5 سال بعد رفتم اونجا، دیدم کل این مردم، زنان مردم بریتال چادر مشکی سبک ایران سرشونه. سوال کردم چرا این اتفاق افتاده، گفتن که بس که اینا مجذوب این بچه های پاسدار و بسیجی که با خانواده رفته بودن اونجا شدن، مجذوب شدن، گفتن ما میخوام حجابمون به سبک ایرانیا باشه و اینا اومدن از ایران چادر درست کردن بردن، همشون چادرشون شد ایرانی. کار فرهنگی غیر از این چی میشه؟ یعنی موقع، یعنی از داخل کار آقای حاج قاسم یه حزب اللهی بیرون میاد که الان همه مردم عراق بهش، مردم لبنان بهش علاقه دارن و این حزب الله دنبال نفت مردم هست، دنبال گاز مردم هست، دنبال بنزین مردم هست، دنبال همه چیز مردم هست. بله. این میشه محصول کار حاج قاسم سلیمانی.
هلا عم الناشد قاسم السليماني اكرم الكعبي الابطال او العساس جاي نقصونا ما بنسمع غير اليوم بدل
خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها علم افتاده به دستان سلیمانی ها
روان هست به سمت خدا، انا لله و انا علیه راجعون. پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را به اختیاری را. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، سجولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
جناب نجات، تا قبل از ظهور داعش و قرار گرفتن بچه های سپاه قدس به فرماندهی سردار سلیمانی در مقابل اونها، افکار عمومی آشنایی که امروز داره با حاج قاسم رو نداشت. از اون موقع تقریبا مردم آشنا شدن با حاج قاسم. با توجه به اشرافی که شما به حوزه بچه های سپاه دارین، آیا باز هم حاج قاسم هایی در سنین جوانی در بین بچه های سپاهی ما هست که شما به عنوان کسی که پیر این کار هستین، از کهن در این کار هستید، امید داشته باشید که از اینها حاج قاسم سلیمانی هایی به وجود خواهد اومد که همین مسیر و همین طریق رو میرن؟
اگر کسی توی به اصطلاح شناخت از نزدیک داشته باشه نسبت به آقای قاآنی، واقعا آقای قاآنی چه در خصوصیات فردی، چه در خصوصیات اجتماعی، چه مراوضه، چه تحور، چه شجاعت، واقعا هیچ چیزی کمتر از حاج قاسم نداره. حاج قاسم یه سمبول بود برای این طیف از بچه ها. یا مثلا فرسان آقای حاج احمد کاظمی واقعا هیچ چیزی توی ارتباط با خانواده شهدا، توی مردمی زندگی کردن، هیئت زندگی کردن، مثلا خود مثلا یکی از خصوصیات بارز حاج قاسم داشتن هیئت بود، اون هیئتی که تو بیت الزهرا داشت. حالا شما حاج کاظم هم حاج احمد هم که نگاه میکنید، هیئت که توی چیز را انداخت، توی همین سپاه تهران موجود، هیئت اون حسینی فاطمه زهرا رو که درست کرد، حاج کاظم درست کرد دیگه. تو موقع حاج قاسم، حاج احمد اونجا بود، این هیئت بزرگ عاشورا و تاسادهش برقراره اونجا، توی به اصطلاح هر جا هم که بود این هیئتش هست. یعنی این خصوصیات توی بسیاری از فرماندهان لشکرهای ما به خود، حالا بعضیاش نمیشه گفت بعضیاش هست، وجود داره. ولی واقعا آقای قاسم سلیمانی یه ویژگی هایی داشت که خدا خواست این ویژگی ها بروز و ظهور پیدا کنه. مثلا شما توی شهدای کربلا کم رشادت نمبینید. مثلا واقعا حضرت علی اکبر از حضرت ابوالفضل چیزی کم نداره، ولی یک جایگاهی حضرت ابوالفضل داره که هیچ کدوم از شهدای کربلا ندارم. به خاطر این نفوذ و بصیرت به اصطلاح حضرت ابوالفضل هست که نوع فداکاریش و نوع عملش این رو بارز کرد. حاج قاسم هم اینطور بود، ضمنی که این چون نوع عمل حاج قاسم که در جهان اسلام بود و آرزوی دل مستضعفین رو داشت دنبال میکرد، این ظهور بروز پیدا کرد. یعنی میدید همه مستضعفین دنیا دلشون میخواد آمریکا نباشه، همه مستضعفین دنیا دلشون میخواد اسرائیل نباشه، همه مستضعفین دنیا باشه میخواد عربستان سعودی نباشه. این توی به اصطلاح وجود حاج قاسم ظهور بروز کرد. من میخوام از فرصت استفاده کنم این نکته رو با حاج قاسم عرض کنم. واقعا حاج قاسم قهرمان شکست سیاست های، یعنی این قهرمان شکست مثلث عربی عبری غربی است. ببینید الان هر جنایتی که داره توی منطقه انجام میشه، هر گروه تروریستی که تو منطقه وجود داره، یا آمریکا پشت سرشه، یا رژیم صهیونیست پشت سرشه، یا عربستان سعودی پشت سرشه. این مثلثه. حالا بگید زر و زور و تزویر میخواد بگید، بگید مثلث ارتجاع عرب به اضافه به اصطلاح خودعو و فریب و نیرنگ رژیم صهیونیستی، به اضافه اون استکبار آمریکا، هر چی که میخواد بگید، این مثلث هر چی جنایت در داخل منطقه هست، هر چی اتفاق میفته، شما همه گروه های تروریستی تک تک اسم ببینید، همه این افرادی که در داخل کشور ما به شهادت رسیدن در اثر عملیات تروریستی، یه بخشش که مستقیما توسط رژیم صهیونیستی انجام میشه، شهید فخری زاده، شهید احمدی روشن و امثال.
بله.
توی یه نسل قبلش هم که نگاه بکنید که دهه اول انقلاب بود، اونایی که منافقین به شهادت رسیدن، شهید مدنی، شهید دستقیب، شهید صدوقی، شهید بهشتی، قدوسی، شهید بهشتی، کار منافقین بود. خب این منافقین الان کی داره پناه میده؟ آمریکا از حمایت میکنه، پارلمان آمریکایی از حمایت میکنه. عرضم حضورتون توی فرانسه جا دارن الان، هیچ کدوم از مراجع بین المللی که با حمایت آمریکا از اینا مثلا اینا رو نقد نمیکنن که اینا چه جنایاتی رو دارن به اصطلاح انجام میدن. این چیز عربستان سعودی الان همه اون گروه های مسلحی که در منطقه سیستان بلوچستان هستن، در منطقه خوزستان هستن، کی داره ازشون حمایت میکنه؟ همه رو عربستان سعودی داره انجام میده. گروه های مسلحی که در شمال غرب کشور ما، در منطقه کردستانات و ارزان بودوتون آذربایجان غربی دارن کار میکنن، که بخشی از پایگاهشون تو عراق داره توسط رژیم صهیونیستی داره حمایت میشه. داعش رو کی به وجود آورد؟ داعش رو خود خانم کلینتون گفت که داعش رو آمریکا به وجود آورد. ترامپ هم اومد انتقاد کرد که داعش رو خودتون به وجود آوردید. اونا به وجود آوردن، عربستان سعودی حمایت کرد. خب حالا ببینید این همه این جریان تروریست رو یک تنه و با استفاده از محور مقاومت آقای حاج قاسم مقابلشون ایستاده. یعنی شما از توی جبهه داره با داعش می‌جنگه، توی جبهه داره با حزب دموکرات و کومله که دارن توی کشور ما عملیات انجام میدن داره می‌جنگه، توی جبهه داره با عوامل با رژیم صهیونیستی می‌جنگه. یعنی حماس رو تقویت کرده برای مقابل با رژیم صهیونیستی، حزب الله رو تقویت کرده برای مقابل صهیونیستی، حمایت می‌کنه از رزمندگان یمن که با عربستان سعودی که کشور متجاوز هست بکنه. یعنی اون نقشه خاورمیانه بزرگی که همین محور عربی عبری و غربی دنبالش بودن، واقعا نقشه خاورمیانه بزرگ حاج قاسم به هم زد. الان اونی که وجود داره محور مقاومت تو منطقه، اونی که داره حرف اولو میزنه محور مقاومته. الان عربستان دنبال یک راه فرار هست از یمن. آمریکایی‌ها اگر الان تو منطقه بمانند باید خسارت بدن، پول خرج بکنن، کشته بدن. اگر هم برن یعنی اعلام کردن که ما باختیم. این هم اتفاقی که توی افغانستان افتاد، شما خواهید دید که تو چند مدت دیگه همین باقی مانده شون از عراق هم خارج شدن. کسی که باعث شد که خروج آمریکا از منطقه غرب حاج قاسمه، و به نظر من مهمترین به اصطلاح انتقام خوم حاج قاسم خروج آمریکا از منطقه که شروع شده. یعنی خروج آمریکا از منطقه و خروج عربستان از یمن و فروپاشی رژیم صهیونیستی که آغاز شده، که الان مهاجرت معکوسی که شده، انتقام خون حاج قاسم رضا زدن عین الاسد یه ضربه شست بود. اونی که اتفاق باید بیفته برای انتقام از خون حاج قاسم همون خروج.
بله این حقیقته،
داره اتفاق میفته
انشاءالله. آقای نجات خیلی لطف کردید، قول بدید بیشتر با ما صحبت بکنید. خیلی شیرین و جذاب و ناگفته‌هایی که گفتید واسه ما شنیدنی بود. اگر نکته‌ای ندارید من بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، مسئولیت‌ها سنگین هستش، ما هم از حدودی که داشتیم و از زمانی که در اختیارمون بود تجاوز کردیم، ما رو ببخشید، شما هم خسته کردید. اگه نکته‌ای هستش با شنونده‌های جوانمون
من فکر می‌کنم که یک نکته‌ای که در وجود حاج قاسم متبلور بود و رهبری هم بهشون اشاره کردن، به این اشاره کردن، بحث دو نکته یا سه نکته مهمه. یکی بحث اخلاص حاج قاسم است. یعنی واقعا ایشون کار رو برای خدا انجام میده، اصلا دنبال این نبود که این کار موفق بشه، شهید بشه، شهید نشه، دنبال بود که این کار خدا راضی باشه. همه تلاشش رو میکرد، همه برنامه‌ریزی رو تا آخر میکرد، لیکن آخرش توکلش به خدا بود. و واقعا یه مؤمن هم باید اینطور باشه، باید همه ما تلاشمون بکنیم، باید برنامه‌ریزیمون بکنیم، ولی بدونیم که خدا باید کمک کنی که حل بشه. و نکته دوم بحث حاج قاسم تبعیت محضش از رهبری بود. یعنی شون دغدغه های آقا براش مهم بود، البته مثل هر فرمانده ای طرحاشو می برد، بحث میکرد، صحبت میکرد، جایی که سوال داشتن چی میکرد. بعض اوقات ممکنه مثلا آقای نظری داشته باشن، ایشون آقای نظری داشت، نظر خودشو میگه، ولی اگر مقام معظم رهبری تصمیم میگیره و دغدغه ای داشت که مثلا فلان کار رعایت بشه یا کار انجام بشه، ایشون سعی میکرد اون دغدغه ایشون رو تا آخر انجام بده. اونجا ما یه دفعه رفته بودیم خونه یکی از شهدا، یادم نیست که کدوم شهید بود، تو کرمان، سفر که آقا رفتن کرمان، آقای حاج قاسم، آقا گفتن آقای حاج قاسم تو همه جلساتی که ما میریم حجمی همراه ما باشه. اونجا یکی از این اعضای خانواده شهدا سر بحثی بود، از آقا خواستن که اگر ما فوت کردیم شما اون دنیا شفیع ما بشید. آقا گفتن که چرا من شهید شفیعتون بشم؟ آقای حاج قاسم سلیمانی ایشون شهید زندن، مقام ایشون در نزد خدا خیلی زیاده، ایشون شفیع شما میشن در اونجا. خب آقای حاج قاسم سلیمانی اونجا سرش رو زیر انداخته بود، خیلی هم قرمز شده بود. بعدش من یه دفعه رفتم دفتر حاج قاسم، گفتم که خیلی عبارات عجیبی آقا راجب شما گفتن، یه وقت نکنه خدایی نکرده مثلا توی مراد بدان. ولی من خواستم به سلیمانی بچه کوچیکی نصیحت کنم، ایشون گفت آقای چین من همه یه حرف آقا به سلیمانی ثبت گوشه باز. واقعا اینطور بود، یعنی تو موقعی هم که زنده بود آقا راجبش اینطوری تصور داشت. یا من هر موقع که خدمت آقا بودم میدنم که حاج قاسم میاد، بعضی ها آقا اینطور باشون برخورد میکردن، تو حاج قاسم میخواست مثلا دست آقا رو ببوسه، آقا دست میداختن پشت گردنش میبردنش صورتشون ندیگه خودشون سرشو میبوسیدن، به پیشنشو میبوسیدن. دو سه نفر من دیده بودم آقا اینطور بارم، حاج کاظم و حاج احمدم آقا اینطور میرم. حاج احمدم موقعی که میرفت اونجا میخواست دست آقا رو بخوزه، آقا دست میداخل گردنش و سرش رو به اصطلاح پیشونش رو میبود.
خیلی متشکرم. حرف آخری که من میخواستم بگم، شما به نقل از حضرت آقا گفتید، حضرت آقا هم فرمودن که حاج قاسم جز کسانی است که شفاعت میکنه، انشالله که شفاعت همه ما رو در پیشگاه حق بکنن. بسیار سپاسگزارم، موفق باشین جناب نجات، خیلی لطف کردین، زنده باشید.
زحمت کشید. سفید شدی خوشا به این سعادت، تو رو سفید شدی خوشا به این سعادت، شهید سرفراز مبارک شهادت، حالا که عشق تو نگاه فاطمه خرید، حالا که دست تو به دامن حسین رسید، این عالمی دونن لشریان ابن سعد که قاسم حسین زنده تره از این به بعد، میگیریم انتقام با نازعات و فجر و رد. حسین آقا، آقا حسین آقا،
خدا به همتون سلامتی بده، اینجوری برای شهید قاسم سلیمانی نوکری میکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رادیو جوان. انشاءالله هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. مطلع از سوی معاونت محترم صدای جمهوری اسلامی ایران و به مناسبت مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، مراسمی در حال برگزاری هست، ما هم توفیق پیدا کردیم که در این مراسم شرکت کنیم. یکی از اتفاقات خوبی که در مراسم سالگرد حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی میفته، رونمایی از دو کتاب گویای فاخر همراه و همسایه است که بر اساس خاطرات آقای سیروس دهقان شیری همراه شهید قاسم سلیمانی تهیه شده و در مراسم امروز همراهان و دوستان حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگوار، در این مراسم شرکت میکنند، همراه با معاونت محترم صدای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای بخشی‌زاده که در این مراسم هستند، و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های مختلف تا این مراسم رو انعکاس بدن. جناب خلعتوری، یکی از سرداران عزیز این کشور که در جنگ‌های مختلف حضور داشتند و همراه شهید حاج قاسم سلیمانی بودن، و در خدمتشون هستیم، ازشون خواهش کردیم لحظاتی در خدمتشون باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمتشون، وقت داری؟ بله.
سلام و رحمت الله.
حالتون خوب؟ الحمدلله.
شکر خدا بهتون عزت بده. سلام.
توی کوتاه ترین زمانی که میتونید وصف کنید این شهید بزرگوار رو، چون برنامه رادیوییه، خلاصه و مختصر اون چی که شما دریافتید از همراهی اون شهید بزرگوار چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و تسلیت و تبریک به مناسبت دومین سالگرد فرمانده مقاومت و همراهان عزیز حاج ابو مهدی و دوستان دیگه، حاج حسین و آقای مظفری نیا و آقای طارمی و آقای زمانیان و آقای پرجعفری. عرض اینه، حاج قاسم تو این دنیا بود ولی زندگی عادی رو نکرد. حاج قاسم زمان حیاتش هژمونی آمریکا رو در هم شکست و بعد از خدمت شهادتش بازم همین. شما حساب کنیم، به خودی خود که نگاه میکنیم، عظمت حاج قاسم طوری بود که دشمن الان متوجه میشه، حتی با شهادتش هم ضربه خورده، با توجه به دیدگاه حاج قاسم اون تبدیل به یک مکتب شد که این مکتب به عنوان راه و مدرسه درس آموزه برای آیندگان.
بسیاری که موفق باشید جناب خلعتوری. ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی برنامه رادیو جوان. خاطر که خدمت شما عرض کردیم از مراسم حاج و رونمایی از دو کتاب گویای فاخر همراه و همسایه از رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما بودم. انشاءالله که موفق باشید.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه‌ای منحصر به فرد با وسعت بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30/10/1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
وقتی ABC داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین ABC پلاس پلاس حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه‌ای موندگار نیست. ABC، الفبای پاکیزگی.
راه بی برگشت، دریا پناه رود بیتاب است، می سوزد از رویای دل کندن، ماهی همیشه تشنه آب است، ای قاب خنجر خورده از دیوار، مرگ تو سنگین اتفاق افتاد، عطر باران خورده را روزی، دنیا به دست باد خواهد داد، سرباز بی تکرار آشورا، مجروح رویا روی آخر، در قتلگاه نوجوان مردی، در مسلخی تاریک و بی سنگر، صخره در باران دریاها، از آب و آتش زادی و رفتی، چون قطره در طوفان دریاها، از تو ما آینه های در تو تکراریم، ما چون تو بسیاریم بسیاریم بسیاریم، در روز طوفان از مسیح مساف موج بیرانگر ما بر نمی گردیم ما بر نمی گردیم ما بر نمی گردیم هرگز تا تو را داریم شوکت ملک سلیمانی بی چتر و بارانی کجا رفتی در این هوای سرد و طوفانی ای آرزوی امن و آرامش ای شوکت ملک سلیمانی بی چتر و بارانی کجا رفتی در این هوای سرد و طوفانی
با پروبیوتیک بایران مصرف آنتی بیوتیک هم کمتر شده و مرغ و تخم مرغ سالمتری هم تولید میکنم.
با پروبیوتیک بایوران که تو خوراک دامم هست هم تولیدم بهتر شده هم دامم سالم‌تره.
با پروبیوتیک بایوران ماهی سالم‌تری تولید می‌کنیم و سودمونم بیشتر شده.
با کود و آفت کش‌های زیستی بایوران تولیدم بیشتر و محصولم سالم‌تر و ارگانیک شده.
خوراک سالم، محصول سالم، غذای سالم. بایوران، تجربه زندگی سالم.
تو یه قهرمانی، چون از لحظه‌ای که بیدار میشی مثل یه قهرمان فکر میکنی. فکر تو ذهنت فقط درگیر یه چیزه، قهرمانی. ولی برای یه پهلوان چیزای مهمتری هم هست. یه قهرمان به فکر بهترین بودنه، یه پهلوان به فکر این که همه بهترین باشن. یه قهرمان به فکر برنده شدنه، یه پهلوان به فکر برنده شدن برای همه.
دست نباکی دلاور، خدا قوت پهلوان.
حسن یزدانی هستم، مخلص همه مردم ایران.
آقای قهرمان، آقای پهلوان، هیدرودرم.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه‌ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورعه کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساط هم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساط هم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساط هم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساط هم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساط هم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساط هم داریم یا نه.
اقساط هم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.